بسم الله الرحمن الرحیم. درس حاشیه، استاد اسحاق نیا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین. سئل الصادق علیه السلام فی تفسیر التقوا، از حضرت صادق علیه السلام سوال شد در مورد تفسیر تقوا. فقال الله یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. فرمود تقوا این هست که در اون جاهایی که خداوند امر فرموده در حوزه اوامر الهی انسان حاضر باشه و در حوزه نواهی انسان حاضر نباشه. گرد نواهی محرمات خداوند انسان را نبینه. فقال الله یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. و فی الثانی اختلافهما فی الکیف و کلیت الکبرا مع دوام الصغرا او انعکاس السالبه الکبرا و کون الممکنت مع الضروریه او کبرا مشروطتن یا مشروطتن. قوله الموجبتین ای ينتج الکلیت و الجزئیت. قوله السالبتین ای ينتج الکلی. قوله السالبتین ای ينتج الکلیت و الجزئیت. قوله بالضروره. قوله الموجبتین ای ينتج الکلیت و الجزئیت. قوله السالبتین ای ينتج الکلیت و الجزئیت. قوله بالضروره متعلق به قوله لینتج. و المقصود الاشاره الى ان انتاج هذا الشکل للمحصولات الاربعه بدیهی بخلاف انتاج سایر الاشکال، لان انتاجها یا لان نتائجها نظری کما سیجی و تفصیلها. قوله و فی الثانی اختلافهما الى آخره ای یشترط فی هذا الشکل به حسب الکیفه اختلاف المقدمتین فی السلب و الایجاب و ذالک لانه لو تألف هذا الشکل من الموجبتین یحصل الاختلاف و هو ان یکون الصادق فی النتیجه القیاس الایجاب تارتن و السلب تارتن اخرى. ابی سعید ابی الخیر از عرفای بنام در ملاقاتی که در نیشابور با ابن سینا داشته به ابن سینا اشکال کرد که تمام دلائل شما به اشکال برمیگرده و اشکال هم به شکل اول برمیگردن و شکل اول نه تنها بدیهی الانتاجه چنانچه شما میگید، بلکه شکل اول دور هست و دور باطله، پس شکل اول باطله، پس همه این مطالبی که شما میگید باطل هست. به عبارت دیگر ارزش منطق وابسته به ارزش قیاس هست، چون در منطق قواعد درست قیاس کردن را بیان میکنن و عمده در باب قیاس، قیاس اقترانی هست و عمده در قیاس اقترانی که به چهار شکل صورت میگیره همون شکل اول هست. و سایر اشکال متکی به شکل اول هستند و شکل اول باطل هست، دوره و دور باطله، پس بنابراین شکل اول باطله، پس اساس منطق باطل هست. این اشکالی هست که ابی سعید ابوالخیر به ابن سینا کرده. حالا چطور شکل اول مستلزم دور هست و دوره و باطل هست؟ به این بیان که یه دونه شکل اول قیاس شکل اول مثل کل انسان حیوانون و کل حیوان متحرکون فکل انسان متحرکون، در اینجا بیان این معنا که این شکل اول دور هست این هست که ابی سعید ابوالخیر میگه که از یه طرف علم به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا. اگر ما بخوایم علم به نتیجه پیدا بکنیم باید علم به کبرا پیدا بکنیم و این بدیهیه و روشنه، چون علم به نتیجه موقوف است بر علم به مقدمتین قیاس. و از طرف دیگر علم به کبرا موقوف است بر علم به نتیجه، به بیانی که حالا عرض می کنیم. پس علم به نتیجه موقوف بر علم به کبرا، علم به کبرا هم موقوف بر علم به نتیجه، پس بنابراین علم به نتیجه موقوف است بر علم به نتیجه. مثل الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، در نتیجه الف متوقف میشه، عرض میکنم الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف، در نتیجه میشه الف متوقف بر خود الف. اینجا هم علم به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا، باز علم به کبرا موقوف است بر علم به نتیجه، مثل که الف متوقف بر ب، ب متوقف به الف، خب الف متوقف بر خودشه، پس علم نتیجه موقوف است بر علم به نتیجه و این دور مصرح و باطله. اما علم به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا، خب این که بدیهی روشنه، چون علم پیدا کردن به نتیجه متوقف است بر علم پیدا کردن به مقدمتین قیاس، این که خیلی روشنه که علم به نتیجه موقوف بر علم به کبرا هست. اما چطور علم به کبرا موقوف است بر علم به نتیجه؟ به این بیان، علم به کبرای کلی که مثلا ما میگیم کل حیوان متحرکون، کل انسان حیوان این صغرا و کل حیوان متحرکون این کبرا که نتیجه میگیریم فکل انسان متحرکون، این کل حیوان متحرکون که کبرا باشه، لا شک که علم به این کبرای کلی متوقف است بر علم به جزئیاتش. ما اگر بخوایم علم به این کبرای کلی پیدا بکنیم باید علم به جزئیاتش پیدا بکنیم. یعنی اگر ما خواستیم علم به این کبرای کلی پیدا بکنیم که کل حیوان متحرکون، باید علم پیدا بکنیم به ثبوت این اکبر که متحرک باشه، که محمول در نتیجه برای هر یک از افراد این اوسط که کل حیوان باشه. اگر خواستیم علمی به این کبرای کلی پیدا بکنیم، خب باید علم به جزئیاتش پیدا بکنیم، یعنی باید علم پیدا بکنیم به ثبوت اکبر برای هر فرد از افراد اوسط. و یکی از افراد اوسط همو اصغر هست، یکی از افراد حیوان همو انسانه، همو اصغر که موضوع در نتیجه است که میگیم فکل انسان متحرکون، این انسانی که اصغره، خب این یکی از افراد اوسطی است که کل حیوان باشه، چون میگیم کل انسان حیوانون بعدم میگیم و کل حیوان متحرکون، پس بنابراین یکی از افراد اوسط هم اصغره. پس ما اگر خواستیم علم به این کبرای کلی پیدا کنیم که کل حیوان متحرکون باشه، باید علم پیدا کنیم به ثبوت اکبر که متحرک باشه برای اصغر که انسان باشه، و این عین نتیجه این علم به ثبوت اکبر برای اصغر، یعنی علم به نتیجه پیدا بکنیم. پس علم به کبرای کلی هم موقوف است بر علم پیدا کردن به نتیجه. از اون طرف هم که گفتیم علم به نتیجه موقوف بر علم به کبرا، حالا هم داریم میگیم علم به کبرا موقوف است بر علم به نتیجه، پس علم پیدا کردن به نتیجه موقوف است بر علم پیدا کردن به خود نتیجه و این دور مصرحه. اینن مثل که میگیم الف موقوف بر ب، ب موقوف بر الف، پس نتیجه میگیریم الف موقوف بر خود الفه. این اشکالی است که ابی سعید ابوالخیر به ابن سینا کرده، که پس بنابراین شما تمام دلائلتون به اشکال برمیگرده. دلائلی که میارین برای مطالبتون میخواین اثبات کنید به اشکال برمیگرده و اشکالم به شکل اول برمیگردن، چنانچه حالا خواهد آمد و به طور تکرار و کرارن هم خواهد آمد که نتیجه شکل اول بدیهیه، اما نتایج اون سه شکل دیگه نظریه، یعنی نتیجه شون احتیاج به عرض میکنم دلیل داره، باید با دلیل اثبات بشه، لذا سه شکل دیگه بر میگردن به شکل اول به یکی از طرقی که گفته خواهد شد و بعد اثبات نتیجه شون میشه. پس دلائل شما به اشکال برمیگرده، اشکالم به شکل اول، وقت شکل اول بدیهی الانتاج نیست که بمونه، بلکه دور هست و دور باطله، شکل اول باطله. خب این رکن رکین و این پایه اولی که از دست شما گرفته شد، تمام مطالبتون خلاصه اساسش از هم پاشیده میشه. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بس ویران است، شکل اول دوره و دورم باطله. بیانش هم که عرض شد، چون او میگه علم به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا و علم به کبرا هم موقوف است بر علم به نتیجه، پس بنابراین علم به نتیجه موقوف است بر علم به نتیجه. اما علم به نتیجه موقوف بر علم به کبرا، خب بدیهی هست که علم به نتیجه موقوف بر علم به مقدمتینه. اما علم به کبرا موقوف است بر علم به نتیجه، چرا؟ چون علم به این کبرای کلی موقوف است بر علم به تمام جزئیاتش. یعنی اگر ما خواستیم علمی به این کبرای کلی پیدا بکنیم که کل حیوان متحرک، باید علم پیدا بکنیم به ثبوت این متحرکی که اکبر باشه، که محمول در نتیجه برای هر یک از افراد اوسطی که حیوانه، که میگیم کل حیوانه. و لا شکه که یکی از افراد اوسط همین اصغری است که انسان باشه. پس ما اگر خواستیم علم به این کبرای کلی پیدا کنیم، باید علم پیدا بکنیم به ثبوت اکبری که متحرکه برای اصغری که انسانه. و این عین نتیجه ای علم به ثبوت اکبر برای اصغر، علم به ثبوت به تحرک برای انسان، عین نتیجه ای. پس ما اگر علم به کبرای کلی خواستیم پیدا کنیم، موقوف است بر علم پیدا کردن به نتیجه. پس علم به نتیجه موقوف است بر علم به خود نتیجه و این دور مصرح واسطه هم نمیخوره و دور مصرح است و باطل هست. پس شکل اول باطل. جوابی که ابن سینا از ابی سعید ابوالخیر داده این هست، ما حاصل و خلاصه جواب ابن سینا اینه. ابن سینا میخواد بگه علم تفصیلی به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا، و اما علم به کبرا موقوف است بر علم اجمالی به نتیجه. جان جواب ابن سینا اینه که علم تفصیلی به نتیجه موقوف بر علم به کبرا هست، اما علم به کبرا موقوف است بر علم اجمالی به نتیجه. اون وقت نهایتا اینجوری میشه، علم تفصیلی به نتیجه موقوف است بر علم اجمالی به نتیجه، اینجور میشه. و بعد توقف حصول علم تفصیلی بر علم اجمالی اشکالی نداره. اینکه حصول علم تفصیلی متوقف باشه بر علم اجمالی، این اشکالی نداره و بلا اشکاله و مضر نیست. پس بنابراین جواب ابن سینا از علم تفصیلی به نتیجه موقوف البته بر علم به کبرا، اما علم به کبرا موقوف است بر علم اجمالی به نتیجه. اون وقت قهرن اینجوری میشه که علم تفصیلی به نتیجه موقوف میشه بر علم اجمالی به نتیجه. و بعد گفته میشه که حصول علم تفصیلی توقفش بر حصول علم اجمالی مضر نیست و بلا اشکاله. و اینجور از اشکال دور ابی سعید ابوالخیر ابن سینا جواب میده. اما توضیح جواب ابن سینا اینه، علم تفصیلی به نتیجه در همین قیاسی که مثال زدیم شکل اول، کل انسان حیوان و کل حیوان متحرک فکل انسان متحرک، علم تفصیلی به نتیجه که کل انسان متحرک باشه، علم تفصیلی به این معنا که ما میخواییم علم پیدا بکنیم به این که خصوص انسان متحرکه، انسان معینن، انسان مشخصن، به طور معین، به طور مشخص متحرک است. این علم تفصیلی پیدا کردن به نتیجه البته موقوف است بر علم به کبرا و اصلا ما برای همین قیاس تشکیل میدیم برای این که علم تفصیلی به نتیجه پیدا کنیم، یعنی معینن بدونیم انسان متحرکه، مشخصاً به طور خصوصی، به طور معین و مشخص، به طور تفصیل علم پیدا بکنیم به این که انسان متحرکه. پس بنابراین علم تفصیلی به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا و اصلاً ما برای علم تفصیلی پیدا کردن به نتیجه قیاس تشکیل میدیم. و اما علم به کبرای کلی که شما میگید موقوف است بر علم به تمام جزئیاتش، بله موقوف بر علم به تمام به جزئیاتش، اما علم به کبرای کلی موقوف است بر علم به تمام جزئیات به طور اجمال، نه به طور تفصیل. درسته شما میگید علم به این کبرای کلی موقوف است بر علم به ثبوت اکبر برای هر فرد از افراد اوسط، اما به طور اجمال نه به طور تفصیل. یعنی علم به کبرای کلی موقوف است بر علم به ثبوت اکبر که متحرکن باشه، برای اصغر که یکی از افراد اوسطه و انسان باشه، اما به طور اجمال. یعنی علم به کبرای کلی موقوف است بر علم به نتیجه به طور اجمال، علم به این کبرای کلی که کل حیوان متحرکن باشه موقوف است بر علم به ثبوت اکبر که متحرک باشه، برای اصغر که انسان باشه اما به طور اجمال. یعنی علم به کبرای کلی موقوف است بر علم اجمالی به نتیجه. یعنی ما همون وقتی که میگیم کل حیوان متحرکون، خب میدونیم انسان در ضمن حیوان هست، یکی از افراد حیوان انسانه، اینا میدونیم، به طور اجمال علم به نتیجه داریم، یعنی به طور ضمنی، یعنی علم به نتیجه در ضمن کبرای کلی البته داریم. وقتی میگیم کل حیوان متحرکون، میدونیم که انسان هم یکی از افراد حیوان هست و در ضمن حیوانه، اما میخوایم علم تفصیلی پیدا بکنیم با تشکیل این قیاس که انسان به طور معین، به طور مشخص، نه در ضمن کبرای کلی، نه به طور خصوصی، به طور معین، به طور مشخص میخوایم بدونیم انسان متحرکه یا متحرک نیست، اینا میخوایم بدونیم و قیاس تشکیل میدیم. پس بنابراین علم تفصیلی به نتیجه البته موقوف است بر علم به کبرای کلی، اما علم به کبرای کلی موقوف است بر علم به تمام جزئیات اون کبرای کلی به طور اجمال، نه به طور تفصیل که دونه دونه معینه، نه. علم به کبرای کلی البته موقوف است بر علم به ثبوت اکبر برای هر فرد از افراد اوسط، اما به طور اجمال، نه به طور تفصیل. علم به کبرای کلی موقوف است بر علم به ثبوت اکبر برای اصغر که یه فرد از افراد اوسطه، اما به طور اجمال، به طور ضمنی، نه به طور تفصیل. علم به کبرای کلی موقوف است بر علم به نتیجه به طور ضمنی، البته علم پیدا بکنیم به این کبرای کلی که کل حیوان متحرکون، خب باید اجمالا بدونیم که عرض میکنم علم به نتیجه هم داشته باشیم که انسان هم متحرکه. یعنی خلاصه همین جا که میگیم کل حیوان، خب انسانم البته خب میدونیم در ضمن حیوان هست، اجمالا علم به تحرک برای انسان هم داریم. یعنی در همون کبرای کلی که میگیم کل حیوان متحرکون، علم به نتیجه هم هست اما علم اجمالی، یعنی علم به نتیجه داریم در ضمن این کبرای کلی، اما نه اینکه علم به کبرای کلی موقوف باشه بر علم به جزئیاتش به طور تفصیل دونه دونه، موقوف باشه بر علم به نتیجه به طور تفصیل، که انسان معیناً مشخصاً خصوصاً متحرکاً، نه به طور اجمال که این انسان هم در ضمن حیوان هست اجالتاً. و وقتی که ما علم به این کبرای کلی پیدا میکنیم، خب علم اجمالی به نتیجه هم داریم، یعنی علم به نتیجه هم داریم در ضمن این کبرای کلی، چون همونجا که میگیم کل حیوان متحرکون، خب میدونیم انسان در ضمن حیوان هست. پس بنابراین علم تفصیلی به نتیجه موقوف است بر علم به کبرا، علم به کبرا موقوف است بر علم اجمالی به نتیجه. و قهرن اینجور میشه که علم تفصیلی به نتیجه موقوف میشه بر علم اجمالی به نتیجه، و توقف حصول علم تفصیلی بر علم اجمالی مضر نیست و بلا اشکاله. این جوابی که ابن سینا از ابی سعید ابوالخیر داده. و اما علاوه بر این جواب ابن سینا، مضاف بر این جواب ابن سینا، به طوری که مرحوم آیت الله مطهری قدس سره در این کتاب منطق و فلسفهشون فرمودن که اونجا سه تا مقاله سودمند و مفید ایشون راجع به ارزش قیاس دارن که خب خوندنش تا حدی لازم هست، علاوه بر این جواب ابن سینا به فرمایش مرحوم آیت الله مطهری، خود این استدلال ابی سعید ابوالخیر برای بطلان شکل اول یه قیاس شکل اوله، به خاطری که ابی سعید میخواد بگه شکل اول دوره ای صغرا و هر دوری باطله ای کبرا، پس شکل اول باطله ای نتیجه، خودش یه قیاس شکل اول. یا ابی سعید ابوالخیر میخواد اینجوری هم بگه، میخواد بگه که شکل اول باطله و هر مبتنی بر باطلی باطله، اینم کبرا، پس اون اشکال دیگری هم که مبتنی بر شکل اولن باطلن این نتیجه. خود استدلالش، خود حرفیشون یه قیاس شکل اوله، یعنی ایشون میخواد با استدلال به شکل اول شکل اول را باطل کنه و از اون راه گذر که شکل اول به قول ایشون باطله، پس استدلال خودش هم باطله چون یه قیاس شکل اوله. یعنی حرف خودش مبطل حرف خودشه، حرف خودش ناقض و درهم شکننده حرف خودش هست. و شما میخواید استدلالتون برمیگرده به شکل اول و میخواید با استدلال به شکل اول شکل اول را باطل کنید، خب این خلفه، این خلاف فرضه، چون فرض شما اینه که شکل اول باطله و شما نمیتونید استدلال به شکل اول کنید برای ابطال شکل اول. این هم البته زمینه حرف ابن سینا به طوری که مرحوم آیت الله مطهری در اونجا فرمودن، خب این اشکال هم به ابی سعید ابوالخیر وارده. این حالا تمام شد. ایشان شرایط خصوصی انتاج هر شکلی را داشتن بیان می‌فرمودن و شرایط خصوصی شکل اول را به حسب کم و کیف و جهت بیان کردن. اما فرمودن از نظر جهت شکل اول صغرا باید عرض میکنن فعلیه باشه، به خاطر اینکه اگر صغرا فعلیه نباشه، چون در کبرای شکل اول حکم میشه به ثبوت عرض میکنم اکبر برای اون چه که اوسط برای او بالفعل ثابته، حالا اگر در صغرا حکم نشده باشه به این که اوسط برای اصغر بالفعل ثابته، یعنی اگر صغرا فعلیه نباشه، خب لازم نمیاد تعدی حکم، تجاوز حکم از اوسط به اصغر به اون بیانی که گذشت، پس بنابراین از نظر جهت صغرا باید فعلیه باشه. بعد ایشون از نظر کم هم که فرمودن که عرض میکنم صغرا که باید فعلیه باشه، اما از نظر کم فرمودن که کبرا باید کلی باشه و از نظر کیف هم فرمودن که صغرا باید موجبه باشه. اما صغرا باید موجبه باشه، چون اگر صغرا موجبه نباشه، مثل لا شیء من الانسان بفرس و کل فرس حیوانون، خب اصغر مندرج نمیشه در اوسط، وقتی مندرج در اوسط نشد، اگر صغرا موجبه نباشه اصغر مندرج در اوسط نمیشه، وقتی مندرج در اوسط نشد، اون وقت عرض میکنم حکمی که ما کردیم بر اوسط در کبرا که اکبر را آمدیم حمل کردیم بر اوسط، این تعدی نمی کنه به اصغر. اینجوری هست. یعنی اکبر برای اصغر ثابت نمیشه، خب اگر صغرا موجبه نباشه، چون اصغر مندرج در اوسط نمیشه. و اما باید از نظر کم هم کبرا باید کلی باشه، چون ایشون فرمودن که در شکل اول صغرا اینجوری هست که اوسط حمل میشه بر اصغر و جایز است که محمول اعم از موضوع باشه. وقتی که محمول اعم از موضوع شد، مثلا کل انسانن حیوانون، اون وقت اگر کبرا کلی نباشه، بگیم بعض الحیوان فرسون، اون وقت جایز است که اون بعض اوسطی که موضوع در کبرا و اکبر را برش حمل میکنیم غیر از اون بعض اوسطی باشه که محمول در صغرا و بر اصغر حمل میکنیم. یعنی در حقیقت اوسط تکرار نمیشه. اگر کبرا کلی نباشه معنی حرف اینه، یعنی در حقیقت اوسط تکرار نشده. اون بعض حیوانی که در کبرا موضوعه و اکبر را برش حمل میکنیم میگیم بعض الحیوان فرسون، غیر از اون بعض اوسط و بعض حیوانی است که در صغرا ما داریم حمل میکنیم به این اصغری که انسان باشه و میگیم کل انسان حیوانون، یعنی در حقیقت اوسط تکرار نمیشه اگر کبرا کلی نباشه. لذا اوسط که تکرار نشد، خب قیاس هم عقیمه دیگه، منتج نخواهد بود، نتیجه نخواهد داد، نتیجه ازش لازم نمیاد. پس بنابراین باید کبرای شکل اول کلی باشه تا اینکه لازم بیاد اندراج اصغر در اوسط، اصغر مندرج در تحت اوسط بشه، اون وقت لازم بیاد از حکمی که ما میکنیم بر اوسط به این اکبر، لازم بیاد حکم بر اصغر به این اکبر. پس برای اینکه این کار لازم بیاد باید کبرای شکل اول کلی باشه. بعدم ایشون ضروب منتجه شکل اول را بیان فرمودن که با ترتیبی که ایشون فرمودن، ضرب اول این بود که صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه میشه موجبه کلیه. ضرب دوم این بود صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه موجبه جزئیه. ضرب سوم این است که صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه میشه سالبه کلیه. ضرب چهارم صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه میشه سالبه جزئیه. این ضروب منتجه شکل اول که 4 تاست که مطابق با اون شرایطی است که برای انتاج شکل اول ذکر شده. ایشون بعدن شروع میکنن شرایط خصوصی انتاج شکل دوم را بیان کردن. میفرماین که در شکل دوم باز از نظر کم و کیف و جهت ببینیم چه شرایطی است. اما از نظر کیف باید شکل دوم مقدمتین، یعنی صغرا و کبرا، با هم اختلاف در کیف داشته باشن، یکی موجبه باشه دیگری سالبه، این شرط به حسب کیف که سلب و ایجاب باشه. از نظر کم کبرای شکل دوم مثل کبرای شکل اول باید کلی باشه، این هم شرط به حسب کم. و اما از نظر جهت شرط در انتاج شکل دوم یکی از دو چیزه. شرط به حسب جهت در کبرای در شکل دوم، قیاس شکل دوم، از نظر جهت یکی از دو چیز شرطه، که باز هر کدوم از این دوتا امر باز دو چیز میشن اینجوری. یعنی در از نظر جهت در شکل دوم دو امر شرطه. امر اولی خودش باز یکی از دو چیزه، علی سبیل منع الخلو. دو امر در شکل دوم به حسب جهت در انتاج شرطه. امر اولی یکی از دو چیزه، علی سبیل منع الخلو، یکی از دو چیز امر اولی است. و اون این که یا این که صغرا برش دوام صدق کنه، یعنی صغرا ضروریه باشه یا دائمه که دوام برش صدق کنه. ضروریه هم که باشه صغرا، خب دوام برش صدق میکنه، چون ضرورت اخص از دوامه و هر جا ضرورت صدق کنه دوام هم صدق میکنه. پس بنابراین امر اول یکی از دو چیزه، و اون این که یا این که صغرا برش دوام صدق کنه، یعنی ضروریه یا دائمه باشه، یا این که کبرا یکی از اون 6 تا قضیه‌ای باشه که سالبه هاشون در عکس مستوی عکس داشت. کبرا یکی از اون 6 تا قضیه‌ای باشه که سالبه هاشون در عکس مستوی عکس داشت، نه که یکی از اون 9 تا قضیه‌ای باشه که در عکس مستوی سالبه هاشون عکس نداشت. این حالا امر اول که یکی از این دو چیز باید به حسب جهت در شکل دوم مراعات بشه، یکی از این دو چیز علا سبیل منع الخلق، یعنی میشه هر دوشون هم باشه اما اجالتاً هیچ کدوم نباشه، نه یکی از این دو تا باید باشه. و اما امر دومی که شرط است به حسب جهت در قیاس شکل دوم برای انتاجش، اونم یکی از دو چیزه اما علا سبیل انفصال حقیقی که نه جمعشون میشه و نه رفعشون میشه، یکی از دو چیز. و اون این که یا این که عرض میکنم اینجوری باشه که اگر صغرا ممکنه بود کبرا یا ضروریه باشه یا مشروط عامه و خاصه باشه، اگر صغرا ممکنه بود کبرا یا ضروریه باشه یا مشروطه باشه، مشروطه عامه حالا یا خاصه، یا اینجوری، و یا اگر کبرا ممکنه بود صغرا ضروریه. باز یکی از دو چیز علی سبیل انفصال حقیقی، اگر صغرا ممکنه بود کبرا ضروریه باشه یا مشروطه باشه، حالا مشروطه عامه یا خاصه، و اگر که کبرا ممکنه بود صغرا ضروریه باشه. اینم شرایط انتاج شکل دوم به حسب جهت. حالا ملاحظه بفرمایید، دلیل شرط به حسب کم که کبرا باید کلی باشه، دلیل شرط به حسب کیف که مقدمت این شکل دوم باید با هم اختلاف در کیف داشته باشن، و دلیل شرط به حسب جهت که یکی از این عرض میکنم دو چیز، یکی از دو امر اینجوری هست که دو چیز شرط در شکل دوم به حسب جهت، تمام دلیل اینها همش اینه که اگر این شرایطی که گفتیم چه به حسب کم چه به حسب کیف و چه به حسب جهت رعایت نشه، اختلاف در نتیجه پیدا میشه و اختلاف در نتیجه دلیل عقم و نازایی و منتج نبودن شکله. تمام اینهایی که گفتیم، یعنی اگر این شرایط رعایت نشه اختلاف در نتیجه پیدا میشه. ملاحظه بفرمایید آقا، از اون ره گذر که نتیجه لازم مقدمتینه، مقدمتین قیاس ملزوم نتیجه هستن، چون اینجوری هست که نتیجه لازم مقدمتینه، لذا هیچگاه نتیجه از یک صورت نباید خارج بشه. چرا؟ چون لازم از ملزوم خودش منفک نمیشه. وقتی اینجوری شد، حالا اگر ما این شرایطی که گفتیم در شکل دوم مراعات نکنیم، مثلا شرط به حسب کیف را رعایت نکنیم، اختلاف در کیف نداشته باشن مقدمتین شکل دوم، هر دو موجبه باشن، خب اگر هر دو موجبه باشن، در بعضی از موارد میبینیم این دوتا مقدمه که موجبه هستن نتیجه موجبه میدن و نتیجه شون هم صادقه، و در بعضی از موارد و مثالها و مواد میبینیم همین دوتا مقدمه که موجبه هستن نتیجه شون سالبه میشه و نتیجه شون هم صادقه، اختلاف در نتیجه پیدا میشه. و حال اون که نتیجه لازم مقدمت اینه، یعنی اگر دوتا مقدمه موجبه بناست که ازشون نتیجه موجبه حاصل بشه، دیگه هیچگاه نباید نتیجه سالبه بدن. یا مثلا اگر اختلاف در کیف نداشته باشن هر دو سالبه باشن، در بعضی از جاها میبینیم نتیجه سالبه میدن و نتیجهشون صادقه، در بعضی از مثالها میبینیم نتیجه موجبه میدن و نتیجهشون صادقه. و حالون که نتیجه لازم مقدمت اینه، یعنی اگر بناس از دوتا مقدمه سالبه نتیجه سالبه حاصل بشه، دیگه هیچگاه نباید نتیجه موجبه بدن، آن لازم که از ملزوم خودش منفک نمیشه، پس بنابراین باید این شرایط رعایت بشه. یا شرط به حسب کم، مثلا اگر کبرا کلی نباشه جزئی باشه، باز اختلاف در نتیجه پیدا میشه، یعنی بعضی از جاها کبرایی که جزئی باشه در شکل دوم نتیجه موجبه میده و صادقه، بعضی از جاها نتیجه سالبه میده و صادقه، اختلاف در نتیجه پیدا میشه. اختلاف در نتیجه هم که پیدا شد، این دلیل عقیم بودن و منتج نبودن شکله، پس شکل اصلا منتج نیست. چرا؟ چون اگر شکل نتیجه میداد، خب نتیجه قیاس که لازمه عرض میکنم مقدمتین و قیاس هست، پس نباید هیچگاه از یه صورت خارج میشد، پس معلوم میشه این قیاس اصلا منتج نیست، چون اگر نتیجه میداد که نتیجه لازمش بود و دست از سر ملزوم بر نمیداشت این لازم،
و هیچگاه از یک صورت خارج نمیشد. این که این نتیجه گاهی موجب میشه گاهی سالبه، اختلاف در نتیجه پیدا میشه، معلوم میشه این قیاس منتج نیست، نتیجه نمیده، عقیمه، نازا هست. چون اگر نتیجه میداد که نتیجه لازمش بود و لازم از ملزوم خودش منفک نمیشد و هیچگاه از یه صورت هم خارج نمیشد. اختلاف در نتیجه دلیل عقم شکله، دلیل نازایی شکله. پس ملاحظه میفرمود که اگر این شرایط عرض میکنم رعایت نشه، اختلاف در نتیجه پیدا میشه. اختلاف در نتیجه دلیل منتج نبودن شکله و حرف ما هم همینه که اگر این شرایط رعایت نشه شکل دوم منتج نخواهد بود و برای انتاجش این شرایط شرطه، اینها باید رعایت بشه. یا مثلا از نظر جهت این شرایطی که گفتیم اگر اینها رعایت نشه، مثلا دو تا امر گفتیم در شکل دوم شرطه به حسب جهت. امر اولی یکی از دو چیز بود علی سبیل منع الخلق، که یا صغرا دوام برش صدق کنه و یا اینکه کبرا یکی از اون شش قضیه‌ای باشه که در عکس مستوی سالبه‌هاشون عکس داشت. حالا اگه این رعایت نشه، یعنی صغرا ضروریه و دائمه نباشه و کبرا هم یکی از اون شش تا قضیه‌ای نباشه که سالبه‌هاشون در عکس مستوی عکس داشت، بلکه یکی از اون نه تایی باشه که سالبه‌هاشون در عکس مستوی عکس نداشت، و اختلاف در نتیجه پیدا میشه. اختلاف در نتیجه دلیل عقم و نازایی شکله، دلیل منتج نبودن شکله. پس اگر این شرایط رعایت نشه میبینیم که قیاس شکل دوم منتج نخواهد بود. یا اون امر دومی که به حسب جهت شرط شد در شکل دوم، که گفتیم اونم یکی از دو چیز علی سبیل انفصال حقیقی، اگر که صغرا ممکنه بود و کبرا ضروریه یا مشروطه عامه و خاصه باشه، و اگر کبرا ممکنه بود صغرا ضروریه باشه. حالا اگر که مثلا این شرایط رعایت نشه، صغرا ممکنه بود و کبرا هم نه ضروریه بود نه مشروطه عامه و خاصه، یا مثلا اگر کبرا ممکنه بود و صغرا ضروریه نبود، اختلاف در نتیجه پیدا میشه. اختلاف در نتیجه دلیل منتج نبودن شکله. پس بنابراین اگر بخیم شکل دوم منتج باشه، این شرایط باید درش رعایت بشه. بعد تا برسیم ببینیم به ضروب شکل دوم که اونها هم 4 تا است. و این ضروب اشکال آقا، ضرب اول نمیدونم صغرا باید چه باشه، کبرا باید چه باشه، با مثالهاش باز عیناً مثل جدول ضرب اینا باید نظر مبارک آقایون باشه، که همینجوری که پیش بریم اینها خلاصه باز اگر نظر مبارکتون نباشه یه جایی میرسیم باز مطالب مفهوم نمیشه. مثل همون قضایای موجهه که لازم بود که نظر مبارک آقایون باشه، این ضروب منتجه. همین الان که همینجوری کم کم داریم پیش میریم، خب ضروب منتجه شکل اول 4 تا است طبق ترتیبی که ایشون گفتن، خب باید حفظ بشه. ضرب اول تا گفتن از شکل اول چه است، باید بگیم صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه موجبه کلیه، با مثالش باید حفظ باشیم تا اینکه اینها همه عرض میکنن بعدن بهشون اشاره میشه و در بحث‌های بعدی اثر میگذاره. تا حالا برسیم ببینیم ضروب منتجه شکل دوم چند تا است، که اون 4 تا است. یعنی ضروب شکل دوم هم خب 16 تا متصوره، چون شکل دوم خود دو تا مقدمه داره، دو تا یه صغرا یه کبرا. هر کدوم از صغرا و کبرا متصوره که یکی از محصورات اربعه باشن، که محصورات اربعه قضایای حملیه معتبر در علومه. اون وقت 4 تا میشه 16 تا. اما از این 16 تا 12 تا ضربش منتج نیست، عقیمه، چون منطبق با این شرایطی که گفتیم برای انتاج شکل دوم نیست. یعنی شرط اختلاف در مقدمتین این 4 ضربو میبره از 16 ضرب بیرون و عقیم میکنه، و شرط این که کبرا باید کلی باشه در شکل عرض میکنم که چیز دوم، این هم حدود 8 ضرب را عقیم میکنه و نازا میکنه و میبره بیرون از 16 ضرب. 8 و 4 تا 12 تا میمونه 4 ضرب که اونها مطابق با این شرایط و ضروب منتجه شکل دوم هسته. خب حالا ملاحظه بفرماید، ایشون آقا ضروب منتجه شکل اول را 4 تا ذکر کردن، با چه ترتیبی؟ صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه موجبه کلیه. بعد ایشان گفتن صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کل موجب چیز چیز موجبه سال کبرا موجبه کلیه، که نتیجه میشه موجبه جزئیه. و حالا که اینجوری نیست، یعنی جای ضرب دوم و سومو باید عوض کرد. اینجوری که ایشون میفرماین اینجور نباید. چرا؟ به خاطری که نتیجه آقا تابع اخص مقدمت اینه، اخص با سین، و از نظر کلیت و جزئیت، جزئیت اخص پستر از کلیت، چون کلی محیط مجرد دائم جزئی فناپذیر داسر زائل. پس بنابراین کلیت اشرف از جزئیت. و از نظر کیف که سلب و ایجاب باشه، ایجاب اشرف از سلبه و سلب اخص از ایجابه، چون ایجاب یک امر وجودی است و لا شکه که وجود اشرف از عدم هست. حالا نتیجه آقا تابع اخص مقدمت اینه، یعنی اگر یکی از دوتا مقدمت سالبه بود نتیجه هم سالبه خواهد بود، یکی از دوتا مقدمت جزئی بود نتیجه هم جزئی خواهد بود. حالا که اینجوری شد، حالا ملاحظه بفرمایید، باز از نظر کلیت و جزئیت خود جزئیت اخصه، از نظر عرض میکنم که سلب و ایجاب سلب اخصه. خب حالا هم ایجاب پس اشرف از سلبه و هم کلیت اشرف از جزئیت. باز کلیت باز جهت شرافتش از ایجاب بالاتره، به خاطر همون که گفتیم کلی محیط مجرد دائم ولو سالبه باشه و جزئی ولو موجبه باشه داسر است و زائل است و فانی است و چنانچه ملاحظه فرمودید جلوتر گفت. پس جهت شرافت کلیت باز بیشتره از جهت شرافت موجبه. وقتی اینجوری شد، حالا نتایج شکل اول چجوری باید ردیف کنیم؟ ضرب اول از ضروب باید موجبه کلیه باشه. و موجبه کلیه دو تا جهت شرافت داره، یکی ایجاب یکی کلیت. ضرب دوم ما چی باید حساب کنیم؟ باید اون ضربی حساب کنیم که آیا اون ضربی حساب بکنیم که نتیجهش سالبه کلیه، یا اون ضربی حساب کنیم که نتیجهش موجبه جزئیه. کدوم ما باید حساب کنیم؟ موجبه جزئیه خب یه جهت شرافت داره که ایجابش باشه، یه جهت خصت داره که جزئیتش. سالبه کلیه هم یه جهت شرافت داره که کلیتشه، یه جهت خصت داره که سالبشه. اما خب باز جهت شرافت کلیت از ایجاب که باز بیشتره، لذا باید ضرب دوم از ضروب چهارگانه از نظر شرافت باید اون ضربی قرار داد که نتیجهش سالبه کلیه باشه، و اون ضرب سومی است که ایشون شمردن، که یعنی صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه که نتیجه بشه سالبه کلیه. اینا باید ضرب دوم قرار داد که ایشون ضرب سوم قرار دادن. اون وقت ضرب سوم باید اونی که ایشون ضرب دوم قرار دادن قرار بدیم، یعنی صغرا چه باشه؟ موجبه جزئیه باشه. کبرا چه باشه؟ موجبه کلیه باشه تا نتیجه بشه موجبه جزئیه. اینا باید ضرب سوم قرار داد. ضرب چهارم هم اون است که نتیجهش بشه سالبه جزئیه، که صغرا هم عرض میکنم موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشه که نتیجه میشه سالبه جزئیه. اینجوری است از نظر شرافت اینجور، ولی ایشون این ترتیبا مراعات نفرموده. خب بله، پس بنابراین ایشون فرمودن اگر این شرایط شکل اول رعایت بشه، لیون تجل موجبتان، تا موجبتان که صغرای موجب کلیه و موجب جزئیه باشه با کبرای موجب کلیه نتیجه بدن موجبتین را، در یکی نتیجه میشه موجب کلیه، در یکی میشه موجب جزئیه. و باز همین موجبتانی که صغرا باشن، یعنی صغرای موجب جزئیه و موجب کلیه با کبرای سالبه کلیه، نتیجه بدن سالبتین را، در یکی نتیجه سالبه کلیه بشه، در یکی نتیجه سالبه جزئیه. اینا رو میخوان بفرمایند که تتمه درس قبلی نخوندیم. قوله الموجبتین که گفت موجبتان صغرا با موجب کلیه نتیجه بدن الموجبتین را، یعنی چه الموجبتین؟ ینتج الکلیه و الجزئیه، یعنی در یکی نتیجه بشه موجب کلیه، در یکی نتیجه بشه موجب جزئی. قوله از سالبتین که باز در متن مصنف گفت همین موجبتان صغرا مع سالبت الکلیه با کبرای سالب کلیه نتیجه بدن سالبتین را. سالبتین یعنی چی؟ یعنی کلیه و جزئیه، در یکی سالبه کلیه، در یکی سالبه جزئیه. ای ینتج الکلیه و الجزئیه. اون وقت حالا در آخر عبارت مصنف یه بالضروره هم داشت، قوله بالضروره متعلق به قوله لینتجه، چنانچه عرض کردیم این بالضروره متعلق به لینتجه است، یعنی تا نتیجه، لام کلام غایته، یعنی اثر این شروط اینه، این شروط اگر در شکل دوم رعایت شد وقت ضروب منتجه 4 تا اون وقت نتیجه میده اینایی که گفتیم، صغرای موجبتان با کبرای موجبه کلیه الموجبتن و با کبرای سالبه کلیه از سالبتن، اینها را نتیجه میده لینتجه بالضروره، یعنی نتیجه دادن شکل اولم بدیهی است، یعنی نتیجه در هر ضربی از ضروب منتجه شکل اول احتیاج به دلیل نداره، بدیهیه، به خلاف سایر اشکال که نتیجه اونها بدیهی نیست، نظریه. محتاج به دلیل، دلیل باید اثباتشون کنه و لذا سایر اشکال را با یکی از طرقی که عرض خواهد شد برمیگردونن به شکل اول و اثبات نتیجهشون میشه. که حالا ملاحظه خواهید فرمود همین شکل دوم ضروب منتجه نتیجه در هر شکلی اثبات خواهد شد با برگردوندن اون شکل به شکل اول. پس این به ضروره متعلق به قول مصنف لینتجه ول مقصود و مقصود مصنف از این به ضروره الاشارت و الى ان انتاج هاز شکل للمحصورات الاربعه بدیهیون. مقصود مصنف اینه که اشاره بکنه به این که نتیجه دادن این شکل اول محصورات اربعه را، چون ملاحظه می فرمایید که نتیجه در هر یکی از این چهار ضرب یکی از محصورات اربعه و یکی از جهت این که شکل اول اشرف اشکال بود همین بود که منتج محصورات اربعه و مطالب اربعه هست. خلاصه نتیجه در هر چهار ضرب شکل اول بدیهی است به خلاف انتاج سایر الاشکال، به خلاف نتیجه دادن اون سه شکل دیگه که بدیهی نیست، نتیجهشون باید با دلیل اثبات بشه. چطور بدیهی نیست؟ لأن نتائجها نظریون، چون نتیجه هایی که ضروب منتجه اون سه شکل دیگه خواهند داد اونها نظریه، محتاج به دلیله، با دلیل باید اثبات بشه، لذا اون شکل را برای اثبات نتیجهش برمیگردونن به شکل اول و اثبات نتیجه اون شکل هم میشه. کما سیجی و تفصیل، حالا تفصیلش میاد که چطور اونها نظریه و محتاج به دلیله، حالا ملاحظه خواهید فرمود. از همین جایی که ضروب منتجه شکل دوما بگن بعدن دیگه شروع میکنن به اثبات، چون دیگه نتیجه دادن اونها بدیهی نیست بلکه نظری. قوله و فسانی اختلافهما الی آخره، قول مصنف که گفت در شکل دوم برای انتاج شکل دوم شرط است اختلاف مقدمتین یعنی صغرا و کبرا در کیف تا آخرش و کلیت کبرا، که ما متنم نیست که معنا نکردیم، متنم اینه و فسانی اختلاف مقدمتین در کیف یعنی در سلب و ایجاب، این به نظر این از جهت عرض میکنم کیف و کلیت الکبرا، کبرای شکل دوم هم باید کلی باشه، این از نظر کم. حالا از نظر کیف مع دوام صغرا دو چیز درش شرطه، حالا چیز امر اولی که او باز یکی از دو چیزه، مع دوام صغرا او انعکاس سالبت الکبرا، امر اولی به حسب جهت که در شکل دوم شرطه یکی از این دوتا چیز، یا صغرا دائمه باشه دوام برش صدق کنه، حالا یا ضروریه باشه یا دائمه، هر کدوم باشه دوام برش صدق میکنه، یا این که کبرا از اون سالبه هایی باشه که منعکس میشه اون سالبه ها در عکس مستوی، انعکاس سالبه تل کبرا. حالا این معنا میکنن معاشی، معناش همینه، یعنی یا کبرا یکی از اون قضایای باشه که سالبه هاشون عکس داشت در عکس مستوی، یعنی یا اینکه سالبه کبرا عکس داشته باشه در عکس مستوی، یعنی کبرا یکی از اون قضایایی باشه که سالبه هاشون در عکس مستوی عکس داشت. این حالا امر اولی به حسب جهت که یکی از دو چیز بود. امر دومی اونم یکی از دو چیزه، و کون الممکنته و کون الممکنته مع الضروریه، ممکنه با ضروریه باشه در این شکل، یعنی اگر که کبرا ممکنه بود صغرا چه باشه؟ ضروریه باشه. اگر صغرا ضروریه بود کبرا چه؟ اگر کبرا ممکنه بود صغرا ضروریه باشه، اگر صغرا ممکنه بود کبرا چه باشه؟ ضروریه باشه یا مشروط عامه و خواسته باشه. اینجوری ممکنه باید در این شکل با ضروریه باشه، یعنی اگر کبرا ممکنه بود صغرا که باید ضروریه باشه. یکی از دو امر بود، امر دومی یک دو چیزی که از دو چیز بود، یکیش این بود که اگر کبرا ممکنه بود صغرا ضروریه باشه. حالا اگر که صغرا ممکنه بود کبرا باید ضروریه باشه، اون کبرا مشروطه‌تر، یا اینکه اگر کبرا ضروریه نبود در صورت که صغرا ممکنه کبرا مشروطه باشه، مشروطتن یا مشروطتن که مشروطه باشه، حالا مشروطه عامه یا خاصه فرقی نمی‌کنه. حالا اینها رو معشی توضیح میدن و روشن. قول مصنف که گفت در شکل دوم شرط است اختلاف اونها تا آخر قول مصنف، ای یشترط فی هذا الشکل به حسب الکیف اختلاف المقدمتین، اون مطلب اون اشکالی هم که ابی سعید کرده بود و جواب ابن سینا، اون مربوط بود به اون جای چیز عبارت که گفت به ضروره متعلق به قول مصنف لینتجه، که بالای همون کتابای آقایون هم اشاره به اون اشکال کرده یکی از کسانی که محشین این کتاب. او مربوط به اونجا بود که شکل اول بدیهی الانتاج و به ضروره متعلق به لینتجه هست، که اینجا اشکال معروفی است از همون ابی سعید ابوالخیر که میگه شکل اول دوره چنانچه عرض شد. و فسانی اختلاف ای یشترت و فیهاز از شکل به حسب الکیف، یعنی شرط میشه در این شکل، یعنی شکل دوم به حسب کیف که سلب و ایجاب باشه، برای انتاج شرط میشه اختلاف المقدمتین فی السلب و الایجاب، مقدمتین قیاس شکل دوم که صغرا و کبرا باشه باید با هم اختلاف داشته باشن در سلب و ایجاب، یکی سالبه باشه و یکی موجبه. حالا دلیلش چه است؟ همون که اگر رعایت نشه اختلاف در نتیجه پیدا میشه. و ذالکه و بیان این مطلب و دلیل این شرط اینه، لانه به خاطر اینکه شأن چنین است، لو تعلف هذا الشكل من الموجبتين، اگر این شکل دوم فراهم بشه، ترکیب بشه، تشکیل بشه از دو تا موجبه، یعنی اختلاف در کیف نداشته باشن، هر دو موجبه باشن، یحصل الاختلاف، حاصل میشه اختلاف در نتیجه. بعضی جاها نتیجه موجبه و صادقه، بعضی جاها سالبه. اختلاف یعنی چه؟ و هو ان یکون الصادق فی نتیجه القیاس الاجابه تارتن. و اختلاف اینه که میبینی گاهی صادق در نتیجه قیاسی که هر دوش موجبه باشه شکل دوم اختلاف در کیف نداشته باشن، میبینی اون نتیجه که صادقه ایجابه. و سلبه تارتن اخرى، گاهی میبینی باز همین مقدمه که هر دو موجبه در یه مثال دیگری و یه ماده دیگری باز اون نتیجه که صادقه سالبه هست، یه اختلاف در نتیجه. مثالش حالا فإنه لو قلنا، به خاطر اینکه شأن چنینه که اگه ما اینجوری بگیم کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، ملاحظه میفرمایید شکل دومه، حیوان که حد وسط باشه محمول در هر دو مقدمه است، حالا هر دو مقدمه موجبه باشه اختلاف در کیف نداشته باشن، خب اینجا کان الحق و الایجابه، خب اون نتیجه که عرض میکنم در اینجا صادقه و حقه در این دو تا مقدمه موجبه چه است؟ کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، اون نتیجه که چیز است حق و صادقه این است که موجبه است، یعنی کل انسان ناطق، چون برای نتیجه گرفتن حد وسط حذف میشه، اون چه که از صغرا میمونه موضوع در نتیجه میشه، اون چه که از کبرا میمونه محمول در نتیجه میشه. خب حالا ولو بدلنا الکبرا به قولنا کل فرسن حیوانون، همین که گفتیم کل انسان حیوانون و کل ناطق حیوانون، کبراشا که کل ناطق حیوانون باشه، اونو اگر تبدیل کنیم به قول ما که میگیم کل فرسن حیوانون، یعنی اینجوری بگیم کل انسان حیوانون و کل فرسن حیوانون، بازم شکل دومه، خب کبراش مثالش عوض شد، ناطق شد فرس، اینجا کان الحق و السلبه، اون نتیجه که صادقه در اینجا و حق نتیجه سالبه است از این دو تا مقدمه موجبه، و اون این که بگیم لا شیء من الانسان به فرس، این نتیجه صادقه، کل انسان فرسون که صادق نیست. خب و که حالا این جایی که هر دو موجبه باشن که اختلاف در کیف نباشه، کیف نباشه، همینجور اگه هر دو سالبه باشن اختلاف در کیف نباشه، و کزل حالو و همینجوری سال، یعنی اختلاف در نتیجه پیدا میشه، لو تعلف من سالبته، اگر شکل دوم فراهم بشه، ترکیب بشه، تشکیل بشه از دو تا سالبه، هر دو سالبه باشن اختلاف در کیف نداشته باشن، باز مثالش که قولنا میگیم لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الناطق به حجر، شکل دوم حد اوسط، حد وسط محمول در هر دو مقدمه و هر دو در اینجا حالا سالبه، اختلاف در کیف ندارن، کان الحق و الایجابه، اون نتیجه که حق و صادقه در اینجا ایجابه، که بگیم کل انسان ناطق از این دو تا مقدمه سلبی، لا شیء من الانسان به ناطق که صحیح نیست، نتیجه که صادقه ارجو ایجاب. ولو قلنا ولا شیء من الفرسه به حجر، حالا اگر کبرایی که ولا شیء من الناطق به حجر بود تبدیل کنیم به کبرایی که ولا شیء من الفرسه به حجر باشه، کان الحق و السلبه، باز اون نتیجه که حق و صادقه از این دو تا مقدمه سلبی یه نتیجه سالبه است، که بگیم لا شیء من الانسان به فرس، اینجور هست دیگه. خب چون حجر که حد اوسط حذف میشه، باقی مونده از صغرا موضوع در نتیجه، باقی مونده از کبرا محمول در نتیجه، حالا که اختلاف پیدا میشه اگر این شرایط رعایت نشه، ول اختلاف و دلیل و عدم الانتاج، اختلاف در نتیجه پیدا شدن دلیل اینه که این شکل منتج نیست، چون اگر نتیجه میداد نتیجه در قیاس لازمه، عرض میکنم مقدمت اینه، هیچگاه از یه صورت خارج نمیشد، چون لازم از ملزوم خودش منفک نمیشه، همین که میبینیم این نتیجه اینجا اختلاف پیدا میکنه، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، یه جا ایجابه یه جا سلبه، این دلیل بر این است که ارزمان شکل منتج نیست، چون اگه نتیجه میداد نتیجه لازمش بود، دست از سرش بر نمیداد. اختلاف دلیل عدم انتاج شکل، اختلاف در نتیجه. چرا؟ دلیلش چه است؟ به این دلیل، فإن النتيجة هو القول الآخر الذي يلزم من المقدمة، چون نتیجه همانا چنانچه در تعریف قیاس گفتیم قول دیگری است غیر از مقدمتینه که لازم میاد از مقدمتین، یعنی لازم مقدمتینه، یعنی مقدمتین ملزومن برای نتیجه. خب فلو کان اللازم من المقدمتین الموجبته لما کان الحق فی بعض المواد هو السالبته، پس اگر اونی که لازمه از دو تا مقدمه موجبه، اون نتیجه که لازمه دو تا مقدمه موجبه است، اگر که لازم دو تا مقدمه است الموجبته موجبه است، فلو کان اللازم من المقدمتین الموجبته، اگر اون نتیجه که لازم دو تا مقدمه نتیجه موجبه است، لما کان الحق فی بعض المواد هو السالبته، دیگه پس بنابراین نباید حق و نتیجه صادق در بعضی از مواد و مسائلها که ما یه لفظی را به لفظی دیگه بدل بکنیم، حیوانا مثلا نمیدونم فرسا به ناطق، ناطقا به فرس، که ملاحظه میفرمودید در بعضی از مواد دیگه باز نباید اون نتیجه که صادق سالبه باشه. باز ولو کان لازم منها منهما از سالبته، و اگر اون نتیجه که لازم میاد از دوتا مقدمه، لازم دوتا مقدمه از موجبه هست، خب لما صدق فی بعض المواد سالبه است، لما صدق فی بعض المواد الموجبه، تو دیگه نباید باز در بعضی از مسائل های دیگه که ما مسائل فقط عوض بکنیم اما هیئت همو هیئت، هر دو مثلا موجبه کلی بودن الان هم هستن، فقط مسائل ما عوض کردیم، اونجا روی مثلا انسان پیاده میکردیم، اینجا روی مسائل دیگری، مثلا روی ارده، اونجا روی چیز پیاده میکردیم ناطق، مثلا اینجا رو فرس مثلا داریم پیاده میکنیم، ناطق رو بدل کردیم به فرس، خب نباید دیگه باز موجب صادق میبود. قوله و کلیت الکبرا، از نظر کمم کبرای شکل دوم باید کلی باشه، ای و یشترت و فی شکل ثانی به حسب الکم کلیت الکبرا، یعنی شرط میشه در شکل دوم به حسب کم کلیت کبرا، از اند جزئیت ها، چون اگر کبرای شکل دوم جزئی باشه یحصل الاختلاف، باز حاصل میشه اختلاف در نتیجه، و اختلاف در نتیجه دلیل عدم انتاج شکله، پس معلوم میشه اگر این شرایط رعایت نشه شکل منتج نخواهد بود، مسالش به قول نا حاصل میشه اختلاف به قول ما که میگیم کل انسان ناطق، خب حالا کبرا کلی نباشه و بعض الحیوان لیس به ناطق، خب اینجا در کیف البته اختلاف دارن اما کبرامون کلی نیست، خب والحق الایجاب، اون نتیجه که در اینجا حق و صادقه چه هست؟ ایجابه، که بگیم چه؟ بگیم کل انسان ناطقون، یا بگو بعض الانسان ناطقون، که بله کل انسان ناطق، آها کل انسان حیوانون، یا بگو بعض الانسان حیوانون، که اگه بگی نتیجه تابع اخص مقدمتینه، این صادقه. ولو قلنا، حالا اگر همین کبرای موجب جزئیه رو بدل کردیم به یه مثال دیگه، اونجا حیوان میگفتیم حالا بگیم ساحل، ولو قلنا بعض ساحل لیس به ناطق، ساحل که فصل فرسه، بعض ساحل ناطق نیست، و کان الحق و از سلبه، باز اون نتیجه که در اینجا حق سلبه، که بگیم لا شیء عمل الانسان به ساحل، یا بعض الانسان لیس به ساحل. قوله مع دوام صغرا، قول مصنف که گفت با دوام صغرا تا آخر قولش، یعنی چه؟ ای یشترت و فی هاز شکل به حسب الجهت امران، یعنی شرط میشه در شکل دوم از نظر جهت دو چیز، الاول و احد الامرین، امر اولی باز یکی از دو چیز، علا سبیل منع الخلو البته، و اون این که اما ان یصدق الدوام علی الصغرا، یا اینکه صدق بکنه دوام بر صغرا، به ان یکون دائمتا او ضروریتا، به این که صغرا دائمه باشه یا ضروریه باشه، چون اگر ضروری هم بود باز دوام برش صدق میکنه، چون ضرورت اخص از دوامه، هر جا ضرورت صدق کنه دوام هم صدق میکنه، یا اینجوری و اما ان یکون الکبرا من القضای ست علتی تنعکس و سالبتها لا من التس علتی لا تنعکس و سوالبها، و یا اینکه کبرا یکی از اون قضایای ششگانه ای باشه که عکس داشت، البته در عکس مستوی ها، سالبشون نه از اون نه تایی باشه که در عکس مستوی سالبشون عکس نداشت. یکی از این دو چیز باید باشه. این امر اولی به حسب جهت. امر دومی و ثانی ایزن احد الامره، امر دومی هم یکی از دو چیزه، البته علی سبیل انفصال حقیقی که نه جمعشون شاید و نه رفعشون شاید. و هو ان ممکنه لا تستعملو فی هذا الشکل الا ما از ضروریه. اون اینه، یکی از دو یکی از دو چیزه. اولیش این که ممکنه در این شکل استعمال نمیشه مگر با ضروریه، یعنی اگر صغرا ممکنه بود کبرا ضروریه باشه، کبرا ممکنه بود صغرا ضروریه باشه. سبا اون کانت ضروریه تو صغرا او کبرا. حالا چه میخواد صغرا ضروریه باشه، چه میخواد کبرا ضروریه باشه؟ یعنی هر کدوم که ممکنه بود از صغرا و کبرا دیگری ضروریه. حالا میخواد صغرا باشه میخواد کبرا، فرقی نمیکنه. این حالا یکی گفتیم، یکی از دو چیز. امر دومی، دومیشی که او مع کبرا مشروطتن عامتن او خاصتن، یا مشروطتن عامتن او خاصتن، یا اینکه باید ممکنه در این شکل استعمال بشه با کبرایی که مشروط عامه و خاصته. یعنی اگر صغرا ممکنه بود باید استعمال بشه با کبرایی که مشروط عامه و خاصته، یا کبرا ضروریه باشه یا مشروط عامه و خاصته. اینجوری حالا ایشون توضیح میده. و حاصله، حاصل این امر دومیه از دو تا امر جهت که خودش باز یکی از دو امر بود، اینه که ان الممکنه ان کانت صغرا، اگر ممکنه صغرا هست، کانت الکبرا ضروریتن او مشروطتن عامتن او خاصتن، کبرا ضروریه باشه یا مشروط عامه و خاصه باشه. و این کانت الممکنه تو کبرا، و اگر کبرا ممکنه باشه، کانت صغرا ضروریتن، دیگه صغرا باید ضروریه باشه، لا غیر و غیرش دیگه نباید باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.